با شورشان طالب در قندوز به نیروی اضافی نیاز نیست. از سوی دیگر جنگ برای بازپسگیری ولسوالی‌های بردوش و یمگان بدخشان ادامه دارد.
تعدادی از قریه ها به دست نیروهای امنیتی افتاده، اما هوا خراب است، نیروهای هوایی پرواز کرده نمیتونند، فعلا مقاومت دیگر دارند.
گفتگو با آقای گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان را در برنامه با هم یک جا میشنویم. دیدمان حقوق بشر و گروه هماهنگی عدالت انتقالی با ارسال یک نامه مشترک به رئیس جمهور افغانستان از وضعیت حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کردند. گزارش از انکشافات اوضاع سوریه نیز خواهیم داشت و در نیم ساعت دومین برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید که به دنبال آن همکارم آرزو قیاسی با مهمان خود در استودیوی کابل قسمت جدید این پروگرام را بررسی می کند و شما هم می توانید از طریق تلفن در این بحث اشتراک کنید. با ما باشید. در حالی که حکومت افغانستان به خاطر حمله مرگبار روز سه‌شنبه امروز معتم ملی گرفته است، مقامات افغان میگویند با گروه‌های مخالف مسلحی که پاسخ صلح را به جنگ میدهند جنگ صورت میگیرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه و تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی، این موضوع را دیروز در یک نشست خبری مشترک ابراز داشتند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که روز سه‌شنبه بالای اداره محافظت رجال برجسته در ساحه پل محمود خان کابل حمله صورت گرفت و در آن 64 تن کشته و 347 تن دیگر زخمی شدند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از حمله خونین روز سه‌شنبه در شهر کابل، موقف حکومت افغانستان جدی شده و در برابر مخالفان مسلح که جنگ پسند هستند اعلام جنگ کرد. معاونین سخنگویان ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه و سخنگوی شورای امنیت ملی روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری در کابل گفتند که پس از این حملات مخالفان مسلح را با جنگ پاسخ می‌دهند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در این نشست گفت که موقف اخیرشان در برابر دشمنان افغانستان جنگ است.
موقف اخیر ما در برابر دشمنان افغانستان این است که آنان دشمنان مردم افغانستان هستند و ما در برابرشان جنگ می‌کنیم تا سرکوبشان کنیم.
موقف حکومت افغانستان پس از آن در برابر مخالفان مسلح تندتر می شود که روز سه‌شنبه بالای اداره محافظت رجال برجسته در ساحه پل محمود خان شهر کابل حمله انتحاری و گروهی صورت گرفت. قرار گزارش‌ها در این حمله 64 تن کشته و 347 تن دیگر زخم برداشتند که به گفته مقامات افغان بیشترشان افراد ملکی بودند. مسئولان ادارات امنیتی افغانستان پس از وقوع این حمله گفتند این حمله که مسئولیت آن را طالبان مسلح به عهده گرفتند در خارج از کشور پلان شده بود. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که در کنار جنگ با گروه‌های مسلح مخالف دروازه‌های صلح را نیز باز گذاشته است. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، در این نشست خبری گفت که طالبان مسلح و دیگر گروه های مخالف مسلح درخواست حکومت افغانستان را به جنگ پاسخ دادند و حالا به نیروهای امنیتی افغان دستور داده شده تا با تمام امکانات دست داشتهشان این گروه ها را هدف قرار دهند.
طالبان مسلح و دیگر گروه های تروریستی درخواست صلح را با ما به جنگ جواب دادند و بنان ما هم آماده هستیم که با جواب دادن به جنگ از مردم خود دفاع کنیم. برای نیروهای امنیتی امر شده است که با استفاده از تمامی امکانات و راهها گروه های تروریستی را هدف قرار داده و آنان را از بین برده و نیست و نابودشان کنند.
در این حال تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، نیز در نشست یاد شده بر موقف جنگ بر ضد طالبان مسلح از سوی حکومت تاکید کرد.
قوت‌های مسلح ما در میدان جنگ نقشه و راه صلح را تعیین می‌کنند و بناً اولویت ما فعلاً جنگ و دفاع از مردم افغانستان است.
در حال حاضر عملیات نظامی به نام شفق از سوی نیروهای امنیتی افغان در برابر مخالفان مسلح در تمام افغانستان جریان دارد، عملیاتی که مسئولان حکومتی آن را موفق عنوان می‌کنند. در نشست‌های چهارجانبه که در خصوص گفتگوهای صلح برگزار شد، تأکید همین بود: با کسانی که صلح می‌خواهند صلح و با کسانی که جنگ پسند هستند باید جنگ صورت گیرد. مسئولان حکومت افغانستان می‌گویند که آنان خواهان اقدامات مشترک در برابر مخالفان مسلح هستند و از پاکستان نیز می‌خواهند تا تعهداتی را که در نشست‌های چهارجانبه کرده است عملی نماید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در جنگ با طالبان در قندوز قوای اضافی نمیفرستد. این در حالی است که مقامات افغان میگویند از چند روز به این سو حملات طالبان در قندوز را عقب زده و تلفات سنگینی به آنها وارد کردند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
در حالی که وزرای دفاع و امور داخلی افغانستان دیروز از جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد طالبان در ولایت قندوز دیدن می کردن، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید قوای نظامی در قندوز بر اوضاع کاملا مسلطند. جنرال دولت وزیری دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در چند وزارت دفاع افغانستان برای شرایط اضطراری نیروهای اضافی دارد، اما در حال حاضر به اعزام عساکر بیشتر به قندوز نیاز نیست. در آنجا فرقه 20 پامیر فعالیت داشته و قول اردوی 209 شاهین در شهر مزار شریف موجود است. قوتهای کماندو در قندوز حضور فعال دارند، قطعات ضربتی و نیروها برای عملیات شبانه موجودند که به نام قوای خاص یاد می شوند. علاوه بر این اگر ضرورت باشد برای وزارت دفاع افغانستان مشکل نیست تا نیروهای اضافی با آنجا بفرستد، مگر در آنجا قوای کافی موجود بودند و اکنون هم موجودند. طالبان در هفته گذشته حملات گسترده ای را بر شهر قندوز و ولسوالی های چاردره و قلعه‌زال برا انداختند، اما بعد از آن مقامات گفتند که این حملات را دفع کرده و جنگجویان مسلح را از امنات تقی که موضع گرفته بودند عقب زدند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ سوالی که در صورت حضور کافی نیروها در قندوز چگونه طالبان در حملات یک هفته قبلشان در برخی از مناطق پیشرفت داشتند گفت اینجا یک توطئه بزرگ بود. زمانی که طالبان عملیاتشان را به نام عمری اعلان کردند، آنها همه افراد مسلح مخالف و طالبان را از تمام ولایت افغانستان و تا جنگجویان خارجی را برای حمله بر قندوز جمع کرده بودند. آنها پلان داشتند که بر ولایت قندوز یک حمله دست جمعی را سازماندهی کنند تا این ولایت را سقوط دهند. طالبان همزمان بر 6 ولسوالی قندوز حملات را راه اندازی کرده بودند. شما شاهد بودید که نیروهای ما حملات طالبان را دفع کردند، برای آنها تلفات زیاد وارد نمودند و اکنون آنها در حال فرار. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان خاطر نشان نمود که طالبان در حملات اخیرشان هیچ منطقه را تصرف نکردند. جنرال وزیری افزود در حال حاضر 16 عملیات نظامی در 13 ولایت افغانستان بر علیه شورشیان مخالف حکومت ادامه دارند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که وزارت دفاع افغانستان میگوید در جنگ با طالبان در قندوز قوای اضافی نمیفرستد. از سوی دیگر عملیات برای بازپسگیری ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان ادامه دارد. این دو ولسوالی مدت است که در تسلط طالبان قرار دارند. مقیم نائب در مورد این عملیات نظامی مصاحبه‌ای را با گل محمد بیدار معاون والی بدخشان انجام داده و نخست از وی در مورد چگونگی انکشافات در این عملیات پرسیده است. آقای بیدار در پاسخ چنین گفته است:
تعدادی از قریه ها به دست نیروهای امنیتی افتاده، اما هوا خراب است، نیروهای هوایی پرواز کرده نمیتونه، فعلا مقاومت جریان داره. میبینیم در اندها تا که هوا صاف میشه چطور میشه.
ما گزارش های دست داریم که این عملیات تا بال نتیجه نداده، پیشرفت صورت نگرفته. شما کدام قریه ها را تصرف کردین در جریان عملیات؟
مشخصا ما چون غیر وقت غیر رسمی نام قریه ها پیش ما فعلا نیست، اما تعدادی از قریه ها را با گرفتیم. چون اون اراضی مساعد برای جنگ است، کوهستانی است، ایجاد میکنه که نیروهای هوایی هم داشته باشیم که فعلا هوا خراب است. از صبح به این طرف که نتانستیم فعلا هم مقاومت جریان داره به منطقه ارداب. ارداب میگم یک منطقه را به نام ارداب.
در این جریان عملیات تلفاتی هم داشتین یا تلفات وارد شده به مخالفین؟ و
بله بله، بالاتر از 10 نفر کشته و زخمی داره طالبا و 3 نفر از پلیس محلی هم، 2 نفر شهید، 1 نفر زخمی داره. دیوتوچ
بیدار صاحب، اگر شما بگوین که این عملیات چه وقت آغاز شده؟ اصلا
ساعت 7 بجه صبح چهار طرف سر ولسوالی وردوش عملیات شروع شدن. قوای هوایی هم یک دو سه مرتبه بمبار کردن، تقریبا در مناطق نزدیک به تیرگران چهار پوسته بودن که سه پوسته در توسط پلیس محلی و خیزشهای مردمی گرفتار شدند. اما در پوسته اخیری که مقاومت پیدا کردن و طالبای خارجی هم در اونجا جابجا بودن، بازاسته هوا خراب شدن، بالاخره مقاومتشون تاثیرن و مقاومت جریان داره.
خب یعنی پلان میست که اول وردوجا میگیرن باز به یمگان حمله میکنن؟
بله، وردوجا میگیرن همزمان و امرای وردوج در تجاوم جنگ گیریان دارم و می دو اولوشوالی کاملا تصفیه شده باز بالای خستک جرم و یمگان هم امیرتم همزمان مطابق با پلان قدم به قدم پیش بریم.
گل محمد بیدار معاون والی بدخشان بود که درباره عملیات جاری برای بازپسگیری ولسوالی های وردوج و بدخشان صحبت کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید. ساعت 9 و 19 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم زرگونه منگل برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان در حالی که شمار کشته شدگان حمله کابل دوچند شده، امید مذاکرات صلح هم کاهش می‌یابد. به نوشته روزنامه، حمله روز سه‌شنبه که در آن 64 تن کشته شدند، مرگبارترین حمله در پایتخت افغانستان در 15 سال بود. این حمله انتحاری که توسط یک فرد انتحاری و حداقل یک مرد مسلح صورت گرفت، ضربه بود برای حکومت افغانستان و شاید امید کمرنگ به ختم جنگ افغانستان از راه مذاکره را کمرنگ تر سازد. واشنگتن پست نیز در شماره اخیرش مطلب را در همین مورد به نشر رسانیده است تحت عنوان با افزایش رقم قربانیان حمله کابل، ترس از بمب‌های قوی‌تر طالبان هم افزایش یافته است. رقم بلند تلفات این حادثه نشانه از آن است که تندروان شاید به بمب‌های قوی‌تر دست یافته باشند. به نوشته روزنامه، وضعیت ویرانی و شمار قربانیان این حادثه هم این نگرانی ها را افزایش داد که گویا طالبان حال به مواد منفجره قوی تر مشابه بمب‌های دست یافتند که 10 سال پیش در عراق علیه نیروهای آمریکایی استفاده می شد. موادی که توان ویران ساختن ساختمان ها و کشتن صدها تن را دارد. واشنگتن پست می نویسد در این شک نیست که خلای امنیتی هم موجود بوده است، در حالی که مقامات امنیتی افغان در حال تحقیقات در مورد نحوه این حادثه اند، آنچه تا حال معلوم شده این است که این حمله که درست یک هفته بعد از آغاز عملیات بهاری طالبان صورت گرفت، خیلی قوی و سازماندهی شده بود. روزنامه نیویورک تایمز روی جنبه دیگر از حمله اخیر در کابل تمرکز نموده، از امبولانس های نوشته است که زخمی ها را به شفاخانه ها انتقال دادند. به نوشته روزنامه، نخستین تیم از خدمات امبولانس کابل 7 دقیقه بعد از حادثه در محل حاضر بود. آنها فوراً فهمیدند که این حمله واقعاً خطرناک بود، ولی نمی‌دانستند که بدترین حمله در کابل در 15 سال گذشته بوده است. هر 15 امبولانس و تمام کارمندان این مرکز به محل شتافتند، حتی مستری ها عقب جلو نشسته و مامورین این اداره خدماتی مثل نرس ها دست پیشی می کردند و زخمی ها را از سرک های آبالود کابل گذشتانده به شفاخانه ها رسانیدند. یک دکتر افغان به نیویورک تایمز گفته است، از بس که شمار زخمی ها زیاد بود، پیچ ها و واشل های دروازه های دو امبولانس خطا خوردند.
دیدبان حقوق بشر و گروه هماهنگی عدالت انتقالی با ارسال یک نامه مشترک به رئیس جمهور اشرف غنی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. هر دو سازمان به فرهنگ معافیت مجرمین از قانون اشاره کرده و آن را یکی از دلایل بی‌ثباتی افغانستان عنوان کردند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
Human Rights Watch یعنی دیدبان حقوق بشر و همچنان گروه هماهنگی عدالت انتقالی خواهان تامین عدالت در افغانستان شدند و از سرپیچی در برخی موارد از قوانین بین المللی ابراز تأسف کردند. هر دو سازمان در نامه‌ای برای رئیس جمهور غنی نوشتند که از مدت‌ها به این سو سیستم معافیت از مجازات در افغانستان وجود داشته است. در نامه آمده با سقوط رژیم طالبان آغاز کار حکومت جدید، امیدواری هایی به میان آمد که شاید فرهنگ معافیت برای کسانی که به ارتکاب جنایت متهم شدند برداشته شود. سازمان دیدبان حقوق بشر در نامه اش از نیویورک بر رئیس جمهور غنی نوشته است، عضویت افغانستان در محکمه جرایم بین المللی این امیدواری را افزایش داد که شاید جنایتکاران مجازات شوند و حاکمیت قانون بر آنها غالب باشد. اما با گذشت یک دهه بنوشته این سازمان، در افغانستان تخطی های جدی از حقوق بشر می شود و طالبان مسلح و سایر گروه های تخریبی حقوق بشر را شدیداً نقض می کنند. دیدبان حقوق بشر در ادامه گفته است، تخطی کننده ها از حقوق بشر در افغانستان به ندرت محاکمه می شوند و به قربانیان به ندرت توجه شده است. با گفته این سازمان، طالبان مسلح به گونه آشکار قوانین بین المللی را زیر پا می کنند. دیدبان حقوق بشر این را هم در نامه‌اش بر رئیس جمهور غنی ذکر کرده که فرهنگ معافیت برای شمار از مقام‌های ارشد حکومت از زمان جنگ‌های داخلی بر جا مانده است. در آن زمان اداره‌های حکومتی نمی‌توانستند بر قماندانان و جنگ‌سالاران حاکمیت داشته باشند و در نتیجه این قماندانان و جنگ‌سالاران در منطقه خودشان حاکمیت قطعی داشتند. Human Rights Watch خواسته تا برای از میان برداشتن فرهنگ معافیت از مجازات، از عدالت دوامدار و حساب‌دهی حمایت همه‌جانبه شود و تخطی کننده ها از حقوق بشر بر اساس قوانین بین المللی محاکمه شوند و به مظلوم ها توجه و رسیدگی شود. دیدبان حقوق بشر از آن اقدام افغانستان ستایش کرده که برای کارمندان محکمه جرایم بین المللی اجازه ورود به این کشور را داده است. این سازمان همچنان خواهان افزایش همکاری میان اردوجناح یعنی حکومت افغانستان و محکمه جرایم بین المللی شده است. این سازمان نظارت از حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته تا با کارمندان محکمه جرایم بین المللی همکاری کند تا با مقام ها در وزارت های خارجه و عدلیه، مشاور شورای امنیت، لوی سارنوال و قاضی های استر محکمه افغانستان ببینند. دیدبان حقوق بشر و گروه اماهنگی عدالت انتقالی در نامه ایشان یک بار دیگر از تعهد حکومت افغانستان برای همکاری با محکمه جرایم بین المللی ستایش و در ضمن ابراز امیدواری کردند که تعهداتش را عملی کند و به فرهنگ معافیت که افغانها را خیلی اذیت کردن نقطه پایان بگذارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اوضاع سوریه را دنبال می کنیم. در حالی که نمایندگان اصلی مخالفان رژیم بشار اسد روند گفتگوهای صلح را ترک کرده اند، امید چندان برای اثرگیری گفتگوها وجود ندارد. جانبی که در گفتگوهای صلح سوریه از اپوزیسیون حکومت این کشور نمایندگی می‌کند می‌گوید تا زمانی که خواست آنها به ارتباط ایجاد تغییرات در میدان جنگ قبول نشود به گفتگو بر نمی‌گردند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
کمیته عالی مذاکره کننده صلح سوریه میگوید همه نمایندگان اپوزیسیون گفتگوهای صلح را که در شهر ژنو سوئیس جریان دارد ترک میکنند. این کمیته که از حمایت غرب و کشورهای بزرگ عربی برخوردار است، روز دوشنبه نمایندگی خود در مذاکرات صلح با حکومت رئیس جمهور بشار اسد را با حالت تعلیق درآورد. اما موافقه کرد که در گفتگوهای تکنیکی خارج ساختمان ملل متحد اشتراک میکند. اسد زوبی رئیس کمیته عالی مذاکره کننده سوریه دیروز گفت آنها تصمیم گرفتند که در صورت در گفتگوهای صلح اشتراک میکنند که تقاضایشان در تغییر در میدان جنگ در سوریه پذیرفته شود. محمد الویش که از گروه دیگر اپوزیسیون به نام جهش الاسلام نمایندگی میکند قبل از ترک شهر ژنو گفت اگر رژیم رئیس جمهور اسد واقعا حکومت وحدت ملی میخواهد، پس باید نخست 10,000 زن زندانی و 10,000 دیگر زندانیان را رها کند که در محابس این کشور در قید زندانند. آتش بس قسمی اعلان شده در ماه فوریه امسال در سوریه که از حمایت واشنگتن و مسکو برخوردار بود تا حد جنگ و خشونت را در این کشور کاهش داد، اما اخیرا خشونت ها بار دیگر در این کشور آغاز شده و ادامه آتش بس را در سوریه به خطر مواجه کرد. هرچند استیفان دی مستورن نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه از پیشرفت در گفتگوها در مورد امدادرسانی بشری به سوریه سخن گفت، اما ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات سیاسی هم پیشرفت به میان آید. در نهایت در ارتباط به رساندن کمک های بشری پیشرفت اندک به میان آمد، اما این برای پیشرفت واقعی که ما در آن خود را آرام احساس کنیم کافی نیست. دیگر اینکه گروه های موظف امدادرسانی تاکید می کنند که با آنها اطمینان داده شود، و از سوی دیگر اینکه اگر در کمک های بشری افزایش به میان آید و آتش بس به گونه قبل نافذ شود، پس این موضوع حتما در بحث های سیاسی نیز کمک می کند. در این میان دیپلماتان غربی میگویند پس از ترک مذاکره کنندگان اصلی اپوزیسیون از سرگیری مذاکرات کار ساده نخواهد بود. خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات غربی که نخواست نامش افشا شود می نویسد که در این مورد ابراز تأسف می کند، زیرا به نظر وی این یک اشتباه بزرگ است. به گفته این دیپلمات اکنون خیلی دشوار خواهد بود تا برای کشانیدن این گروه دوباره به میز مذاکره بهانه پیدا کرد. این دیپلمات در ادامه صحبت خود افزود آنها تلاش میکنند که نمایندگان را تشویق کنند که به گفتگوهایشان ادامه دهند.
با شنیدن گزارش انکشافات اوضاع شرق میانه میرسیم به نیم بخش دوم برنامه این ساعت که در آن پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا نشر میشود و همکارم آرزو قیاسی با مهمان خود در استودیوی کابل این قسمت برنامه را بررسی میکند. شما هم می توانید که از طریق تلفن در این بحث اشتراک کنید و نظریات و افکار خود را تقدیم کنید. ساعت استودیو 9:30 صبح را نشان می دهد. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام یک قریه هزار صدا را بشنوید، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.